همراه در واقع استفاده میکنه،
هر فردی،
هر فرد، هر مشترک، که خب به نسبت اگه ما با آمار جهانی متوسط کشورهای دیگه مقایسه کنیم، حتی کشورهای متوسط کشورهای پیشرفته عدد بالاییه، یعنی نشون میده که خب تو کشور ما بخش موبایل سهم خیلی زیادی داره. از اونجایی که بخش مهمی از این مصرف واقعا صرف نیازهای روزمره مردم میشه، الان میدونید بالاخره ما میخواییم از تاکسی اینترنتی استفاده
کنیم، خیلی کسب و کارشون در فضای مجازی،
یا بخش مهمی از کسب و کارا تو شبکه‌های مجازی در اتفاق میفته. خب برای بخشی از مردم این کشش قیمتی داره، ولی خب واقعیت اینه که بخش زیادی از مردم هم تو این شرایط اقتصادی متضرر میشن و خب فشار به مردم میاد. همینطور که عرض کردم، از اون ور هم خب برای اپراتورها افزایش هزینه اتفاق افتاده، بالاخره با این همه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های دیگه، ما اگه در دراز مدت می‌خوایم سرمایه گذاری تو توسعه شبکه رو تضمین بکنیم و تشویق بکنیم، یکی از راهش همینه که بخشی از مصرف رو منتقل بکنیم به شبکه‌های ثابت. خب شبکه‌های ثابت با توجه به اینکه محدودیت کمتری تو انتقال دیتا دارن از نظر ظرفیت شبکه، خب این رو میتونه با هزینه بسیار کمتری برای مردم به دنبال داشته باشه. مثلا خب الان افراد وقتی وارد یه مکان سرپوشیده میشن که اونجا اینترنت ثابت هست، این مثل وای فای هست، میتونن شبکه رو از حالت موبایل ببرن رو حالت وای فای که خب هزینه خیلی کمتری براشون داشته باشه.
خیلی وقتا هستن الان این کار رو انجام نمیدن، یعنی مثلا میگن که خب
اختلاف قیمتی اینقدر نیست که مقرون به صرفه باشه. تو کشورهای دیگه، مخصوصا تو کشورهای غربی، اتفاقا اختلاف قیمت خیلی محسوسه، یعنی اونجا شبکه‌های ثابت به شدت ارزونه، شبکه‌های همراه گرونه، و خب این باعث میشه که مردم تشویق میشن از شبکه‌های ثابت استفاده بیشتری بکنن.
بله.
خب تو کشور ما اپراتورها خودشون این فضا رو شاید ایجاد کردن، یعنی با بسته‌های جذابی که ارائه دادن تو سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده.
خب یعنی جناب آقای کشوری،
شبکه‌های همراه،
آقای کشوری، منظور شما اینه که یعنی ما باید قیمت شبکه‌های ثابت رو پایین‌تر نگه داریم که مردم اقبال نسبت بهش داشته باشن،
بله.
اما حالا اون متغیرها رو افزایش قیمت بدیم.
بله بله. و از اون ور خب، با افزایش مصرفی که اتفاق میفته، یعنی مثلا شما توسعه شبکه‌های یا پلتفرم‌هایی که ویدئو رو به مردم میرسونن، مثل همین حالا ویدئو سامانه‌های ویدئو درخواستی که حالا من اسم نمیارم، ولی
بله،
خب مردم دارن استفاده میکنن برای دیدن فیلم و اینها.
درسته.
این باعث میشه که مصرف زیاد بشه و کاهش درآمد اپراتور هم جبران بشه.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس بنابی، نظر شما چیه؟
عرض خدمت شما که این که توسعه در واقع شبکه در واقع موبایل و فیکس نامتوازن اتفاق افتاده تو کشور ما واقعیت قابل انکاری نیست.
بله.
ریشه ماجرا هم در واقع من فکر میکنم که برمیگرده به اون زمانی که باید در واقع صنعت ارتباطات فیکس جامپ میکرده و متاسفانه با یکی دو تا اشتباه موردی که شاید اون موقع به چشم نمیومده که اشتباه‌های بزرگی هست، توی عرض و خدمت شما که شبکه توی واگذاری در واقع مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور فیکس کشور اتفاق افتاده، این مشکل در واقع شدت گرفته و یه چرخه مثبتی رو داشته که همینجور منحرف شده. به چه صورت؟ به این صورت که در واگذاری مخابرات ایران، یکی از اتفاقایی که افتاده، فیبرها و سیمهای مسی و مسیرهای عبور فیبر و سیم مسی در زیر زمین در سطح کشور واگذار شده به مخابرات به عنوان یه شرکت خصوصی.
بله.
در نتیجه خب امروز بعد از اون در واقع اتفاقی که حالا سال 88-89 تو کشور افتاده و این واگذاری اتفاق افتاده، انقدری هزینه سرمایه گذاری برای اینکه یه اپراتور جدید بیاد زمین رو بکنه، فیبر جدید بکشه، مسیر عبور سیم جدید رو ایجاد بکنه زیاد هست که این توجیه اقتصادی نداشته، در صورتی که قابلیت این وجود داشته که اصلا این واگذاری به این شکل اتفاق نیفته.
بله.
فیبر در اختیار حاکمیت بمونه، بتونه به صورت مساوی در خدمت در واقع همه اپراتورها قرار بده، و اگر این اتفاق میافتاد و این انحصار شکل نمیگرفتش، توسعه شبکه ثابت خیلی سریعتر اتفاق میفته که مردم بتونن از اینترنت خونگیشون که حالا توی ادبیات عموم مردم به عنوان اینترنت وای فای در واقع نامیده میشه.
خب مشکلات زیادی هم داشت جناب آقای مهندس بناوی، این که حالا حجم خیلی زود تموم میشد، سرعتش پایین تر بود، خدماتی که اپراتورها میدادن بیشتر بود، حالا به قول آقای کشوری بسته ها جذاب تر بود برای مردم، هیچ کدوم از این امکانات از طریق وای فای در اختیار مردم قرار داده نمیشد و خیلی وقتا مدام قطع و وصلی داشت.
بله ما سعی کردیم تو این سالها یه مقداری این رو در واقع اصلاح بکنیم، چون موضوعی نیست که مثلا یه شبه تصمیم بگیریم با یه قانون جدید بشه اصلاحش کرد.
دلی.
اولین کار این بودش که طبق مصوبه سازمان تنظیم اپراتورهای فیکس دیگه اینترنتشون رو به صورت حجمی نمیفروشن، یعنی با حجمهای خیلی بالا، یعنی شما مثلا میرید از مثلا یه شرکت در واقع FCP که حالا ADSL میده یا مثلا فرض کنید وایمکس میده یا TDLT میده، بسته های با حجم بالا میخرید، مثلا 1000 گیگ بسته میخرید، چیزی که اصلا تو اپراتور موبایل وجود نداره، انگار در واقع ظرفیت نامحدود دارید.
بله.
این مصوبه اول بودش. دوم تعرفه رو سعی کردن بیارن تو اپراتور فیکس پایین تر. سوم هم فشار برای سرمایه گذاری توی حوزه در واقع پهنای باند و سرعت بالا واسه کاربران خانگی بود. یعنی چی؟ یعنی دسترسی به VDSL که آقای جهرومی از ابتدای در واقع از شهریور ما پارسال پروژه رو شروع کردیم، انشالله ظرف این یک سالی که انشالله تا پایان دولت مونده ما سعی میکنیم 5 میلیون کاربر VDSL و FTTH که در واقع فیبر تا خونه مردم باشه رو به شبکه اضافه کنیم. این اتفاق اگر بیفته فشار از رو شبکه موبایل برداشته میشه، مصرف کاربرا به سمت فیکس میره و اونجا دیگه مشکل پهنای باند هم نداریم، میتونن کاربرا سرعت بیشتری داشته باشن و انشالله این اتفاق در حالی که داره میفته ما میتونیم حالا راجع به بحث در واقع کیفیت شبکه موبایل، چون الان شبکه موبایل تقریبا اشباه شده از جهت فرکانس و اینها، بعضی شهرها من جمله خود تهران یا در واقع استان البرز تو یکی از اپراتورها ما مشکل در واقع ظرفیت داریم، باید بعضی موقع دیده باشید مثلا آنتن موبایلتون یه جای ثابت وایسادید میره مثلا اینترنتش یه لحظه بعد برمیگرده،
حتی خیلی جا اینترنت هم قطع میشه.
بله دقیقاً آنتن کامل میره و برمیگرده.
درست. جناب آقای کشوری خواهش می‌کنم. درست. جناب آقای کشوری من می‌خوام بدونم که راهکار اندیشکده شما در این زمینه چیه؟ فقط خیلی کوتاه بفرمایید چون من سوالات دیگه‌ای هم دارم. جناب آقای کشوری صدای من دارین؟
الو.
بله بفرمایید.
بله بله. آقای بناوی همینطور که گفتن بله اقدام خوبی بود، محدودیت یعنی مدل فروش اینترنت ثابت از حجمی به غیر حجمی در بخش ثابت. اگه این بحث VDSL هم که در دستور کار از اتفاق بیفته، خب شبکه های ثابت خیلی متمایز میشن با شبکه های سیار از نظر کیفیت و اون ظرفیتی که میتونن در اختیار مردم بگذارن، و با توجه اینکه خیلی قیمت ارزون تری هم هست حتما تو افزایش مصرف و اینکه بخشی از بار شبکه همراه بیاد روی شبکه ثابت تاثیر خواهد داشت، ولی در کنار رو من فکر میکنم برای سالهای بعد هم قطعا باید زمینه سازی بشه، همین کانال های اصطلاحا داکت ها یا کانال های فیبر که در اختیار شرکت مخابرات هست مگه بشه آزاد بشه و در اختیار شرکت های دیگه هم قرار بگیری که اونها هم بتونن از این داکت ها استفاده کنن برای کشیدن فیبر نوری، یا راهکارهای دیگه از مثل استفاده از دکل های برق و هماهنگی با توانی رو شهرداری ها که بتونن اپراتورها استفاده کنن از این زیرساخت داخل شهرها که فیبر نوری رو توسعه بدن، به نظرم میتونه در دراز مدت یا در
شما این طرح و راه حل ها رو ارائه دادید به وزارتخونه؟
بله بالاخره خب بحث میشه، همیشه وزارتخونه هم استقبال کرده، خوشبختانه توی سند اخیری که در شورای عالی فضای مجازی هم در مورد شبکه ملی اطلاعات تصویب شد و اهدافی که اونجا تصویب شد این مصوب شده که باید این توسعه اتفاق بیفته و ظرفیت شبکه‌های ثابت و سیار افزایش پیدا کنه، متوسط سرعت به 25 مگابیت بر ثانیه برسه، که خب این عملا به جز استفاده از فیبر نوری این اتفاق نخواهد
افتاد. جناب آقای مهندس بنابی اجازه بدین در مورد همین شبکه ملی اطلاعات که آقای کشوری بهش اشاره کردن من از شما بپرسم که از جزئیات پروژه جدید مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات برامون بگین و بگین که از چه زمانی حالا کلید خورده و قراره که از چه زمانی قابل استفاده بشه، و یه نگرانی کوچیکی هم در این زمینه وجود داره که اگر حالا چنین شبکه‌ای بیاد قراره که مردم دسترسیشون به اینترنت قطع و فقط روی این شبکه ها باشه یا خیر؟
عرض میکنم به خدمت شما با توجه به اینکه زمان هم در واقع کم داریم من سعی میکنم خیلی خلاصه توضیح بدم.
متشکرم از شما.
ما در شبکه ملی اطلاعات یکی از موضوعات مهمی که توی سند چشمانداز در واقع شبکه ملی و سند معماری کلانش رو تبیین وظایفی که توش تدوین شده وجود داره، یکی از اجزای شبکه خدمات پایه شبکه هست که شامل پیامرسان بومی، موتور جستجوی بومی،
بله،
سیستم عامل بومی و ارزم به خدمت شما خدمات ابری بومی هست.
بله.
که اینها رو باید در واقع در اختیار کاربران قرار بدیم. یه حمایت هایی از گذشته از سال 96 با تصویب شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ مرکز ملی فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات از پیام رسان ها و موتورهای جستجو در حال انجام بوده.
بله.
یکی از مشکلات جدی که شرکت هایی که تو این حوزه کار میکردن دارن با توجه به این که قیمت ارز بالا رفته و این شرکت ها خصوصی هستن،
بله،
نیاز داشتن به تخت افزار قدرتمند پردازشی واسه ارائه خدمات بهتر به کاربراشون.
بله.
با این تعریف و بر اساس در واقع مصوباتی که توی شورای عالی فضای مجازی انجام شدش آذر ماه تا اسفند ماه پارسال، یکی از تکالیف ما ایجاد یه مرکز داده مادر بودش که بتونه به این خدمات پایه شامل همین پیام رسان، موتور جستجو و خدمات ابری سرویس بده. ما توی شرکت ارتباطات دیرساخت توی یه کار خیلی سخت با توجه به شرایط کرونا و محدودیت‌هایی که واسه انتقال در واقع ارز، انتقال کالا وجود داشتش، توی همکاران من توی زمان خیلی کوتاهی تونستن این مرکز داده رو تجهیز بکنن با ظرفیت در واقع 500 تا سرور.
بله.
و یه عددی حدود 200 تا رک در حال حاضر و قابل اکستند کردن در مراحل بعدی که بتونن به پیام رسان‌ها و در واقع موتورهای جستجو و خدمات ابری که توی کشور قرار ارائه بشه سرویس بدن. انشالله ظرف چند روز آینده
انشالله
توی همین هفته دولت این مرکز داده افتتاح میشه و پیام رسان‌ها توی یه فرایندی شروع میکنن سرورهاشون رو منتقل کنن.
درسته.
راجع به اون نگرانی هم که فرمودید که حالا نگرانی مهمی هست.
بله.
هم آقای مهندس شهرومی به عنوان وزیر ارتباطات، هم سایر مسئولین کشور، سران قوا در جلسات مختلف و در سخنرانی‌های مختلف این رو توضیح دادن. شبکه ملی اطلاعات به معنای اینترنت ملی یا محدود کردن اینترنت کشور پس از راه اندازی نیست. کما اینکه همین الان که ما خدمت شما هستیم در لایه زیرساخت قسمت خوبی از شبکه ملی اطلاعات وجود داره. اینکه کاربرها بتونن محتواهای داخل کشور رو با سرعت مناسبی ببینن، بتونن خدماتی که میگیرن مثل خرید و فروش اینترنتی، مثل تاکسی اینترنتی، مثل تلویزیون‌های در واقع اینترنتی که مجوز سازمان تنظیم قوانین مقررات و تصویر فراگیر رو داره، بتونن اینها رو ببینن. یعنی که شبکه ملی اطلاعات در واقع داره کار میکنه.
بله.
هدف ما اینه که خدمات پایه رو تسریع بکنیم و این به این معنی نیستش که بتونی نیاز باشه که اینترنت کشور قطع
بشه.
انشالله هیچ موقع این اتفاق هم نخواهد.
خیلی کوتاه اندازه 30 یا 40 ثانیه میتونیم من بگین که چه برنامه هایی برای تخصیص اینترنت رایگان به هیئت های عزاداری در دست اجراست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من خیلی کوتاه سعی میکنم عرض بکنم با توجه به اینکه الان این خدمات داده شده.
بله.
به چهار تا پلتفرم در واقع بخش خصوصی که در واقع جوانان در واقع حزب اللهی و امام حسینی کشور سعی کردن توی این مدت راه اندازی بکنن، دارن خدمات پخش هیئت‌ها رو به صورت آنلاین انجام میدن. با توجه به مسئله کرونا شرکت در بعضی از هیئت‌ها واسه مردم بعضن مقدور نیست، سعی کردیم این خدمات رو ارائه بدیم. دو بخش داره. یه بخش اینه که این پلتفرم‌ها ترافیک مصرفی کاربران وقتی ازش استفاده میکنن کاملا رایگان هست روی همه اپراتورها، همراه اول ایرانسل، رایتل، ارزم به خدمت شما و اپراتورهای ثابت. بخش دوم هم اینه که ما سعی کردیم به 2000 تا هیئت با معرفی سازمان تبلیغات اسلامی مودم دادیم که اینترنت رایگان برای ارسال تصاویر هیئتشون داشته باشه.
بسیار عالی. از شما بسیار سپاسگزارم بابت توضیحات خوبتون و زمان برنامه به پایان رسیده. باید با هر دو بزرگوار خدافظی بکنم. جناب آقای محمد کشوری، از شما بسیار سپاسگزارم که قبول زحمت کردید در برنامه ما، و جناب آقای مهندس سجاد بنایی، بعد با شما خدافظی بکنید.
سلامت باشید.
متشکرم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار. متشکرم که امروز دال رو همراهی کردین. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. 5 میلیون دانشجو در خارج از زادگاهشون در جهان مشغول تحصیل هستند. خط دوم. سالی 200,000 نفر به تعداد دانشجویان بین المللی اضافه میشه. خط سوم. چرا دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های ایرانی دانشجوهای بین المللی خارجی رو ملاقات نمی‌کنند؟ خط چهارم. چه تعداد دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های ایرانی مشغول تحصیل هستند؟ حالا اگر میخواییم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی رفتند.
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارند.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به اهمیت تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های ایران نگاهی بندازم. فرار نخبگان و مهاجرت جنهای باهوش و عباراتی از این دست انقدر در چند سال گذشته تکرار شدن و به گوشمون خوردن که شاید تا حدودی نسبت بهشون بیتفاوت شدیم. کلیشه‌ای شدن. منم از کلیشه متنفرم. به همین خاطر با دیدگاهی کاملا معکوس میخوام به این قضیه نگاه کنم. اونم جذب دانشجوها و نخبگان سایر کشورهاست به ایران. مثل آمریکا و کانادا که چند سالی هست پول قابل توجهی از جذب دانشجویان خارجی به جیب میزنن. سالی بیش از 60 میلیارد دلار. درسته که 1001 پارامتر در این امر دخیل هستن و باید تک تک بررسی بشن، اما ما نمیتونیم و نباید به همچین مقوله‌ای فکر کنیم.
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بنو.
یه ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
نگرانی بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ کار باید میکردم که نکردم.
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص کجا خرج میشه.
کارامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم، پس من تن به همه کاری نمیدم.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب.
علاقش هم که میره تو جیب آقازاده.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره. خرج میکنیم برای هیچ.
در صورت مدرک گرفته ولی داره فروشندگی میکنه.
حمید اهل نیجریه.
من کارس دانشجو کارسی هستی از ارشاد هستم.
لئون از کشور مالیزی.
رشته من دکترا علوم کامپیوتر هستم.
زبیر هم از کشور پاکستان برای تحصیل به یزد اومده.
وقتی که تحقیق کردن راجع به ایران و راجع به حالا رشته آمار که خودشون میخواستن بیان، در تماس بودن با یکی از اعضای دانشکده ریاضی. ایشون راهنماییشون کردن و توضیحات خوبی دادن و به همین دلیل ایران رو انتخاب کردن برای تحصیل.
در حال حاضر 179 دانشجو از 8 کشور دنیا در دانشگاه یزد مشغول به تحصیلن.
از این 179 نفر 20 نفرشون در مقطع دکتری در حال تحصیل هستن و بیش از 100 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و کمتر از 40 نفر، حدود 40 نفر هم در مقطع کارشناسی در رشته‌های مختلف دانشگاه در حال تحصیل هستند.
رشته ما در افغانستان کارشناسی ارشد نبود و رشته ما در یز خوب بود.
ایران دی هاوانو
اطلاعات بروزی وجود داره توی دانشگاه یز و معلومات بروزی که من دنبالش بودم اینجا هست و به همین دلیل دانشگاه یز رو انتخاب کردم و پذیرش شدم.
این دانشجویان یک دوره آموزش زبان فارسی قبل از شروع به تحصیل در رشته انتخابیشون باید بگذرونن.
بهار. نخست فارسی آموزانی که برای ما از گروه های مختلف بیان برای آموزش سطح سنجی میشن با توجه به سطح زبانشون، حالا بعضی از اینها با زبان عربی آشنان، بعضی با زبان انگلیسی و زبان فرانسه. دوره آموزشیشون که در دانشجویان شروع میشه و معمولا این دوره 6 ماهه هست.
دانشگاه یز با تبلیغات گسترده از سال 95 اقدام پذیرش دانشجویان خارجی کرده.
امسال تعداد درخواست های تحصیل ما رسید به 1900 درخواست. از این 1900 درخواست ما حدود 500 نفر رو پذیرفتیم در دانشگاه.
در حال حاضر وقتی که اومدم دانشگاه یز رو یه دانشگاه خیلی خوبی دیدم و من از این انتخابم کاملا راضی هستم. و سبک آموزش هم اینجا سبک پیشرفته و خیلی خوبی هست.
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه. جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
ساعت ساین خارج از کادر.
خب بریم ببینیم که امروز در صفحه @ خارج از کادر چه پیام هایی گذاشتید. لیلا آندرلاین عزیزی گفتن که علت اصلی مهاجرت تحصیلی فرصت های شغلی کشور مقصد آقای رسولی. بله قطعا به همین ترتیبه، یعنی کشورهایی که ما میبینیم بیشترین آمار پذیرش دانشجویان خارجی رو دارن چون فرصت شغلی در این کشورها زیاده و ما هم اگر بخوایم همچین مکانیزمی رو در داخل کشورمون داشته باشیم قطعا باید فرصت‌های شغلی متناسب حداقل با اون رشته‌ها رو در کشورمون افزایش بدیم و این کار اقتصاد دانش بنیانه دیگه، این کار شرکت‌های دانش بنیانه. موسا.پیشرو گفتن که ما توی دانشگاهمون چند نفر دانشجوی خارجی داریم، با این قیمت دلار خارج که نمیتونیم بریم، حداقل اینجوری فکر میکنیم تو خارجیم. آره اینم به هر حال دیدگاهیه. متحری آندرلاین 12 گفتن که الان کشورها پا رو فراتر گذاشتن و دارن دانش آموز جذب میکنن. بله همین کانادا برنامه‌های بسیار گسترده‌ای داره که دانش آموزان رو از همون اوایل تحصیل جذب بکنه، یعنی کلن طرف تحصیلش در کشور کانادا باشه برای اینکه پول توشه دیگه. آموزش تبدیل شده به یک صنعت در همه جای دنیا. ممنونم که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنید، ممنونم که ما رو در سایت رادیو جوان و همچنین اپلیکیشن ایران صدا همواره پیگیری میکنید. آمار وزارت علوم در حال حاضر بیش از 25,000 دانشجوی غیر ایرانی در رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلف ایران در حال تحصیل هستند که 41% اهل افغانستان، 20% اهل سوریه و عراق، 21% اهل آسیای میانه، 9% اهل هند و پاکستان و مابقی از سایر کشورها و قاره‌ها. بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت علوم ایران مکلف به افزایش 75,000 نفری تعداد دانشجوهای خارجی در ایران شده که سادش بکنیم میشه سالی 25,000 دانشجوی خارجی جدید که باید وارد ایران بشن. امیدواریم این اتفاق بیفته برای اینکه همه جوره به نفعمونه. خیر پیش.
که ایران چو باقی سرم به ها شکفته همیشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه رام، نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
با نوای نینوا
اینجا
موج اف ام ردیف 88
هیئتی برپاست،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
این جوان جزو زیباترین جوانان عالم پس تعدن اباه فی القتال، از پدر اجازه گرفت که بره بجنگ. یک نگاه نومیدانه به این جوان کرد که داره میره میدان و دیگه بر نخواهد گشت، و ارخا علیه السلام عینه و بکا.
شما هم دعوتید برای مدیح سرائی، خواندن اشعار آیینی و تعزیه و روزخانی. آثار خود را از طریق شماره تلفن 090-388-862 و @ آنچه اندرلاین شما اندرلاین ساخته ای برای ما ارسال کنید.
هیئت حضرت علی اکبر،
محرم 1399،
رادیو جوان.
علی جان، علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
قطره‌های وضو بر پرده فیروزه‌ای حوض می‌نشیند. همخوانی یا کریم‌ها با مؤذن آوای خوش را در پیاله جان می‌ریزد. پژواک حی علی الفلاح خبر از دعوت کریمانه دوست می‌دهد. لطیف مهربان با همه عظمتش همه را به گفتگوی با خود فراخوانده است. لحظه ها لحظه های قرار است. بسم الله نور.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
یا الله، الله یا رحمن، الله یا حنان، الله.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
Thank you.
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله نور، بسم الله نور.